أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كي سالم وسلامت باشيد ودر ظل عنايات حضرت رضا سلام الله عليه زندگی بگذرانید و در مسیر اون امام بزرگ هم انشاءالله قرار بگیریم هممون. خب ما در بحث ارث بودیم، تمام نسب ارثی طبقات سگانه رو خوندیم، رسیدیم به القول فی میراث الازواج. در میراث ازواج هم خدمت شما که عرض بکنم اون بخشش که جزء مطالب درسیمون بود خوندیم. بحث مهمش در مورد محرومیت زوج بود از بعض ارث، که اون رو هم با حالا اقوالی که اونجا وجود داشت بیان کردیم. جاهای خوب لمعه بود حتی به جهت اصولی در این باب. بعد از این خب یه سری بحثایی هست در باب میراث زوج و زوجه که کاری ما بهش نداریم، جزء حذفیات ماست. بعدش میرسیم به بحث بعدی ما در میراث‌های سببی، میرسیم به بحث ولا. در بحث ولا هم بحث اولش که محضر مبارکتون عرض بکنم، بحث ولا اتقاد چون مربوط به عبد اما هست، حذفه تا ولا زامن جریره، که ولا زامن جریره البته بحث مبتلا بهی نیست اصلا، ولی خب حالا اینجا دیگه خونده میشه چون هنوز موضوعش میتونه باقی باشه. و بعدش هم بحث ولا امام هست و دیگه بحث اصلی ارث تمام میشه، وارد توابع میشیم انشاءالله که توابع هم بخونیم دیگه باب ارث به پایان میرسه. ولا زامن جریر یادتون باشه همون ابتدای بحث که بحث ارث رو داشتیم مطرح میکردیم، همون بله صفحه خدمت شما که عرض بکنم هم در صفحه 170 ذیل مباحث حجب زامن جریره رو خوندیم و هم محضر شریف شما که عرض بکنم بله در ابتدای باب ارث هم بله وقتی که نسب رو خوندیم وارد سبب شدیم، یکیش رو خوندیم ولاء زمان جریره که همونجا من عرض هم کردم خدمتون که عقدی که اونجا خونده میشه چیه و محضر شریفتون که عرض بکنم اینکه اینو دیگه عموم اهل سنت بهش قائل نیستن، ولی امامیه هنوز اونا معتقدن که نسخ شده این نوع از ارث بری بین دو نفر بعد از اینکه آیات خدمت شما که عرض کنم اولو الارحام وارد شد، ولی ما معتقدیم که نه هنوز باقی است بنا به شرایطی و حالا ان شاء الله شرایطش هم عرض خواهیم کرد. خب اینجا شهید به همین مطلب میرسه و بحث این هست که خدمت شما که عرض کنم اگر خب ما رسیدیم به بحث اگر نسبی ها نبودن و هیچ کدوم باقی نموندن و وارد سببی ها شدیم، بعد از زوج و زوجه میرسیم به کی؟ به ولا عتق. اگر خود او کسی که ولا داشته بر گردن اون معتقین اون معتق اگر زنده نباشه، اینا رو دیگه نخوندیم دیگه، حالا من فقط عرض میکنم به ورثش میرسه اون بحث ولا عتق، و اگر هم ورثه ای باز در کار نبود دیگه میرسه به کی؟ به زامن، زامن جریره، یعنی اون نفر بعدی در ارث بردن هست. یادتونم هست دیگه، اینم آدرسش رو بدم خدمتتون، با هم خوندیم که در بحث رد که داشتیم اونجا میخوندیم ذیل مباحث اجتماع فروز وقتی که داشتیم میخوندیم توی فصل دوم همونجا عرض کردیم که حتی اگه زوج و زوج زنده باشند مابقی ارث میرسه به کی؟ به زامن جریره. دقت میکنین؟ فقط یه حالت بود که توش بحث بود، اونم اون زمان بود که هیچ کدوم از اینا نباشن فقط امام باقی باشه، که تو امام هم اون چیزی که آخر شهید ثانی پذیرفتیم بود که زوجه مطلقاً ارث نمیبره و رد بش نمیشه و امام ما بقیه رو میبره، زوج هم مطلقاً میبرد و رد به امام نمیشه. اما وقتی که ضامن جریر باشه، هم تصریحشو بخونم، ولا يرد على الزوج والزوجه الا ما عدم كل وارث عدل امام، صفحه 180، بل الفاضل ان نصيبهما لغيرهما من الورث، هر چی اضافه بمونه از اون یک دوم یک چهارم اینها مال بقیه ورثه، ولو ضامن الجریر، ولو اون وارث ضامن جریر باشه. لذا ضامن جریر ارث میبرد، یعنی به شرطی که البته ولایت نباشه، معتق اگه زنده نباشه و ورثش، میرسه به ضامن جریر. خب عبارت رو ببینید، و علا هازا، این عطف به مطالب سابق در مورد ولایت، فان ادمو اجمع، یعنی اگر هم اون معتق بمیره هم ورثش نباشن، با همون تفصیلی که شهید قبلش فرموده، اگه همه اینها نباشن، فضامن الجریره، ارث میرسه به ضامن جریره. جریره چیه؟ قبلا هم اونجا عرض کردم، جریره معنی جنایت، یعنی ضامن جنایت. اینها یه عقدی میبستن که حالا عقدشو پایین شهید میفرماد، یکی ضامن جنایت دیگری میشد، یعنی اگر دیه به گردنش میافتاد این پرداخت میکرد، اگر نصرت میخواست این یاریش میکرد. در مقابلش چی بود؟ این بود که من اگه بمیرم تو از من ارث میبری. این عقد ضامن جریره بود. و انما یضمن صائبتن، اون آقای ضامن، ضامن کی میشه؟ صائبتن. صائب دوستان حالا معانی مختلف داره، اینجا هم شهید ثانی برای تفسیرش دو تا مصداق رو میاره. اون عبدی که مولاش او رو آزاد میکنه، مولاش او رو آزاد میکنه، که اول همین عبارت جز اون حذفیات ماست که دیگه ما نخوندیم، و این آزادیش یه طوری میشه که هیچ حقی هم برگردن مولا نمیاد. مثل چی؟ مولا عتق میکنه در اون، در یه واجبی، مثلا کفاره برگردن مولاست، بعد یه بنده آزاد کنه او رو عتق میکنه، یا نذر کرده او رو عتق میکنه. در این حالت به این عبده میگن صائبه. صائبه یعنی چی؟ به قول معروف میگن ای لا عقل بینه و بین معتقه ولا میراثه، هیچ رابطه عقل و حمایت و بحث دیه پرداختن اینها بین اینها نیست، و هیچ رابطه توارثی هم و میراثی هم بین اینها نیست. لذا صائبه اون عبدی است، برخلاف او عبدی که مولا آزادش میکرد همینطوری تبرعاً. یادتونه دیگه، اگر عبدی رو تبرعاً مولا آزاد میکرد چه اتفاقی براش میافتاد؟ اون عبد این حق رو دیگه بر گردن عبد به وجود میومد که اگر این عبد بمیرد و سلسله نسبهای اقرب به خودش نداشته باشه، مولا از او ارث میبره، میشد ولاء عتق. اما اون مال زمانی بود که مولا تبرعاً این عبد رو آزاد کنه. اگه مولا نه در مقابل یک واجبی مثل نذر یا کفاره آزاد بکنه، دیگه او عبده میشه صائبه. این صائبه کیه؟ اون کسی که دیگه هیچ رابطه، یعنی هیچ حقی بر گردن مولای خودش و هیچ حقی از مولاش بر گردن خودش نیست. این یه مصداقش. شهید ثانی مصداق دیگری هم میفرماد، کسی که حر رق نیست اما هیچ قریبی نداره، هیچ خدمت شما که عرض کنم از اقربایش زنده نیستن هیچ کدومشون، در این حالت زمان میتونه، زمان جریره میتونه معنا پیدا بکنه. پس اگر کسی خواست ضامن جریره یه عبدی بشه که مولاش او رو تبرعی آزاد کرده و مولا هم هستش و اینها، این جاری نیست، چون اون عبد قبلش ولایت برگردنش دیگه، ولای زمان جریره، زمان جریره دیگه معنی نمیده، چون تو زمان جریره میخواد چی بگه؟ میگه آقای طرف مقابل من، تو از من حمایت کن، یاریم کن، فلان فلان فلان، الا چی؟ که از من ارث ببری. خب اگه ولای عتق بر گردنش باشه، دیگه اصلا نوبت به ارث بریه از ولای زمان جریره نمیرسه. پس یکیش اینه. و اگر اون فرد رق نیست، حر الاصل در واقع، یعنی اصلا رقی نبوده که آزاد بشه، او هم در صورتی زمان ولا زمان جریرش درست در میاد، عقدش میتونه این عقدی رو بخونه که هیچ کدوم از اقربایش موجود نباشن، تا این معنای انترسنی معنا پیدا بکنه، تا بتونه معنا پیدا بکنه ارث بردن اون فرد، اون آقای ضامن از این آقای مضمون، یعنی آقای حر. چون اگر این آقای حر اقربایی داشته باشه، دیگه اصلا اون ضامن ارث نمیبره، لذا عقد بی‌معنی میشه. و علا هازا فعن ادمو، یعنی اگر تمام اون اقرباء اون مولا، خود مولا و اقربائش که میتونستن از اون ارث ببرن نبودن همشون، کی ارث میبره از این آقا؟ فضامن الجریره، ضامن جریره، که چیه معنای جریره؟ یعنی ضامن جنایت و هیل جنایه. جریره یعنی جنایت. این زمان جریره خودش یه عقدیه، ایجاب داره، قبول داره. حالا پایین شهید انشالله اینو خواهد خوند. خیلی خوب. و این نمای از منو صائبتن، این آقای ضامن جریره میتونه کیو ضمانت کنه؟ صائبه را. یه مصداق صائبه میشه اون آقایی که رق بوده و مولا اتقش کرده، اتق در واجب، مثل نظر و کفاره. یه مثال دیگهش میشه چی؟ و یه مورد دیگهش میشه حر الاصل، اون کسی که از اول حره ولی اقربایی نداره. لذا بعضی صائبه رو اینطوری معنا کردن که الذی لا ولا له لاحد، هیچ ولایی از هیچ کس برای او وجود نداره، نه از معتق و نه از اقربا. خیلی خوب. کل معتق فی واجبن، پس دوستان کل معتق فی واجبن مفعولی بخونش، کل معتق فی واجبن، این تفسیر صائبه است. صائبه مثل کی؟ مثل آزاد شده ای در واجب. دیگه آزاد شده در واجب عرض کردم یعنی چی؟ مثل کسی که آزاد میشه به واسطه نذر و کفاره، نه اینکه مولا تبرعاً و همینطوری او را آزاد کنه. و دیگه مثل کی؟ و حر الاصل، کسی که اصالتاً حره. حر الاصل یعنی اصالتاً حر، اصالتاً آزاده. حیث لا یعلم له قریب، به شرطی که هیچ قریبی از اون معلوم نیست، ما نمیشناسیم هیچ قریبی رو از او. لا یعلم ها، حالا بعدن خواهیم گفت در مورد این مطلب این نکته به وجود میاد، هیچ قریبی از او برای ما معلوم نیست. فلو علم له قریب، اگر برای این آقای هور یک قریبی وجود داشت که چنین وصفی داشت، وارثون، وارث بود، او کان له معتقون او وارث و معتقن کما فصله لم یسه زمانه، اگر برای این فرد یک قریبی که میتونه ارث ببره ما میشناسیم، یا این فرد یک معتقی دارد، معتق تبرعی نه معتق فی الواجب، چون این یکیشون برمیگرده به این حر الاصل، یکیشون برمیگرده به اون معتق. این قسمت فلو علم له قریبون برمیگرده به حر الاصل، اونم برمیگرده به معتق، دوتاشون هم برمیگرده به صائبه. شرط صائبه اینه معتق نداشته باشد، قریب نداشته باشد. فلو بله، او کان له معتقن او وارث و معتقن، چون اونور دیگه نخوندیم اینا رو دیگه، حق ولای عتق به ارث میرسه. حالا ببینیم تو زمان جدیدن به ارث میرسه یا نه. حق ولای عتق به ارث میرسه، لذا وراث اون مولا هم میتونن طلب ارث کنن. اگه همه اینا از بین رفتن، کما فصله که توضیحش توی این فصل داده شده که ما نخوندیم، لم یسه زمانه، زمان این آقای ضامن جریره برای اون مضمون دیگه صحیح نیست. ولا یرسل مضمونو از ضامن، آقا این عقد یه طرف است تا ضامن از مضمون ارث میبره، مضمون که اصلا تو عقدش نگفته تو از من ارث من از تو ارث میبرم، که او کسی که تکفل کرده دیه این فرد و نصرت این فرد و اون مطالبی که در عقد زمان جریره میاد، این ارث میبره در مقابل این چیزایی که تکفل کرده ارث میبره. لذا لا یرسل مضمون، او مضمونه کیه؟ اونی که میگه باشم فقط ارث رو میده، میگه من اگه مردم ارثم مال تو. زامن که میگه من حمایتت میکنم، دیتو میپرد، دیه‌ای که گردنت بیفته رو میپردازم و و و. لذا لا یرسل مضمون از زامن، زامن از مضمون ارث میبره، نه مضمون از زامن، مگر در یه حالت که عقدشونو طرفینی بخونن. حالا پایین صیغه‌شو میخونیم، الا ایشترک از زمان و بینهما، مگر اینکه زمان بینشون مشترک بشه، یعنی طوری عقد بخونن که معاقده بشه در واقع. این چطور بشه؟ بگه آقا تو از من یاری کن، منم از تو، تو دیه من، دیه‌ای که بر گردن من میفته رو بپرداز، من دیه‌ای که بر گردن تو بیفته، تو فلان اینها، که چی بشه؟ من از تو ارث ببرم، تو از من ارث ببری. صیغه‌شو پایین می‌خونیم، اگر این بشه بعد اینجا هر دو از هم ارث می‌برن، چون هر دوشون به یه معنا ضامنن و به یه معنا مضمونن. ولا یشترط فی الضامن عدم الوارث، در ضامن نیازی نیست که عدم وارث شرط بشه، کاری نداریم مثلا به وارث های زامن. او کسی که نباید وارث داشته باشه که اون مضمونه، چون اگه وارثی داشته باشه اون ولا و حق ارث مال اونه دیگه، اصلا نوبت به این آقای زامن جریره نمیرسه. لذا این اشتراط عدم الوارث مال مضمونه نه مال زامن. لذا ولا یشترط فی الزمان فی الزامن عدم الوارث، در زامن عدم وارث شرط نیست، بل این بل یعنی بل یشترت و بل اضرابه، بل یشترت و عدم الوارث در کی؟ فی المزمون، در مزمون این شرط. ولو کان للمزمون زوجون او زوجتون فلهو نصیبه الاعلا و الباقی للزامن. عرض کردم اول جلسه اگر این آقای مزمون زوج یا زوجه ای داشت، یعنی خانم مزمون زوج یا زوجه ای داشت، فلهو نصیبه الاعلا، نصیب اعلاشو که میبره، چون فرض اینه که دیگه ولدی نداره اینجا اون آقای مزمون دیگه، اگه ولد داشت که اصلا ازدمان جدید جاری نمیشد. لذا اگه مرد باشه یه دوم میبره، زن باشه یک چهارم میبره. ول باقی لزامن، همینجا ببینید صفحه 180 رو یه بار خوندمش، اونجا میفهمود چی؟ میفهمود بل الفاضل و ان نصیبه ما لغیر هما من الوراث ولو زامن الجدیده. اونجا فرمود که بقیه نصیب اینها از زوج و زوجه به کی میرسه؟ به زامن جریره میرسه. لذا زوج و زوجه مانع عقد زمان جریره نیستن رفقا، دقت کردید؟ مانع نیستن، اقربا هن که مانع هن. یا اون کسی که مولاست، مولا یا اقربا. بله. و صورت و عقد زمان جریره ای یقول المزمون، صورتش هم اینطوره. چطوری عقد زمان جریره رو بخونیم؟ مضمون اینطوری میگه، او ایجاب عقد اینطوری انجام میده، ایجابش اینه، یعنی ایجاب به دست مضمونه، قبول به دست زامنه، مثل عقد نکاح که ایجاب به دست زنه، قبول به دست مرده. که چی میگه این فرد اونجا؟ مضمون چی باید بگه؟ عقد تو که با تو عقد بستم، بر چه اساسی این عقد داره چی و با چی مبادله میکنه؟ الا انت انصرنی، منو یاری کنی، و تدفع عنی، و در مقابل دشمنان از من دفاع کنی، و تعقل عنی، عقل من باشی. یعنی چی؟ یعنی اگه دیهی بگردن من افتاد تو بپردازی. و طرفنی، همه اینا رو انجام بدی که چی بشه؟ از من ارث ببری. و اون آقای زامن چی میگه؟ فیقول، یعنی فکی فیقول زامن، میگه قبل تو، زامن میگه قبل تو. حالا اگه طرفینی باشه چی؟ ولو اشترک العقد بینهما قال احدهما، یکیشون اینطوری میگه که الا ان، همون جمله بالا عقد تو که الا ان تنصرنی و انصرک، عقد میبندم باهات که منو یاری کنی من از تو یاری کنم، و تعقل عنی و عقل عنک، و ترسنی و عرفک، همین مطالب بالا، از تو اون تعقل عنی و عقل عنک و از بله بفرمایید ترسنی و عرفک، یعنی من از تو ارث ببرم تو از من ارث ببری، و اون طرف مقابلم بگه قبل تو، تمام میشه. او ما ادا هذا المعنى، یا یک صیغه ای که بتونه این معنا رو خلاصه تأدیه بکنه. جالبه ببینید اینجا انگار خیلی صیغه روش حساس نیستیم در عقد زمان جریره، دقت کردید؟ اگه نکاح بود به این راحتی نمیگفتیم که بله او ما ادا هذا المعنى فیقبل الاخر. خیلی خوب. و هو من العقود اللازمه، آقا این عقد زمان، زمان جریره از عقود جائزه نیست، بلکه از چه عقودیه؟ بله، از عقود لازم است. شاید توی مسالک هم به همین معتقد شده، برخلاف بعضی از فقها. اگه اشتباه نکنم درست یادم بیاد شیخ طوسی بود که میفرمود، اگه درست یادم بیاد شیخ طوسی میفرمود که این عقد از عقود جائزه است. حالا بعد مراجعه کنیم نسبت همینطور ندیم، تا اونجا که یادم میاد شیخ طوسی بود. فیعتبر فیه ما یعتبر فیها، پس معتبر است در این عقد زمان جریره هر آن چیزی که در عقود لازمه معتبره. مثلا اونجا چیزایی که در عقود لازمه معتبر بود دیگه، مثلا لفظ باید صریح باشه، تقدم ایجاب بر قبول و بقیه مطالبی که در عقود لازمه مطرح بود، نباید ایجاب از قبول فاصله بگیره، اون بحثایی که تو جلد سوم دیگه و توی بحثای بیع خوندید. ولا يتعدى الحكم از زامن و ان كان له وارث، حکم از زامن متعدی نمیکنه، عبور نمیکنه. ببینید در ولای عتق حکم از اون مولا عبور میکرد. یعنی چی؟ یعنی مولا اگر میمرد وراثش از اون عبدی که آزاد شده بود و ولای عتق داشت این مولا بر او، از اون ارث می‌بردن. لذا تعدی حکم داشتیم از اون کسی که بالاصاله باید ارث می‌برد. اما در زمان جریره اینطوری نیست. لذا زامن جریره اگر خودش نبود دیگه تمام، دیگه میریم سراغ امام. این نفر بعدی در ارث بردن در مسئله سبب. لذا زامن جدید فقط خودشه که اینجا ارث میبره، بچه هاش یا وراثش دیگه اگر خودش بمیره ارث نمیبرن از اون مضمون. لذا ولا یتعدی الحکم از زامنه، حکم از زامن تعدی نمیکنه، تجاوز نمیکنه. و ان کان له وارثون، ولو اون وارث، ولو ببخشید اون زامن وارث هم داشته باشه، مهم نیست، وارث هم داشته باشه باز حکم تعدی نمیکنه. ولو تجدد للمضمون وارثون بعد العقد ففی بطلانه او مراعاته به موت المضمون کذالک وجهان. خب حالا اگر این زامن ما، این مضمون ما که شرط درش چی بود؟ این بود که وارث نداشته باشه، بعد از این که عقد زمان بسته شد تجدد للمضمون وارثون، یک وارثی براش به وجود آمد، متولد شد، محقق شد، مثلا چی؟ این مضمون ما مجرد بود یا ازدواج کرد و بچه نداشت، ازدواج کرد و بچه دار شد، خود دیگه الان ولد داره، یه پسری داره، این از تمام زمان جدیده های عالم قوی تر برای ارث بردن. اینجا چه کار کنیم؟ آیا عقد زمان جدیده باطل میشه اینجا یا نه؟ یا مراعا باقی میمونه و باطل نمیشه؟ شاید میفرماد نه باطل میشه. چرا؟ چون شرط صحت از بین میره. شرط صحت چی بود؟ این بود که یه طرف عقد که مضمونه وارث نداشته باشه. این شرطه یه شرطیه که حتی اگر در اواسط بعد از معامله هم تاری بشه بر معامله و عارض بشه بر معامله، معامله رو باطل میکنه و چیزی از معامله باقی نمیگذاره. ببینید، ولو تجدد للمضمون وارثون، اگه یک وارثی بر مضمون به وجود بیاد بعد العقد، بعد عقد، ففی بطلانه، دو تا قول داریم، فی بطلانه یا عقد زمان باطل بشه، او مراعاتهی به موت المضمون کذالک، یا این که نه، مراعا باقی بمونه اون بطلان، تا کی؟ به موت المضمون، تا زمانی که مضمون ما از دنیا بره. کدوم مضمون؟ به موت المضمون کذالک، مضمونی که الان دیگه خدمت شما که عرض بکنم وارث دارد، یعنی تا زمانی که این مضمون ما زنده است عقد جاریه، وقتی که مضمون از دنیا فردی عقد اونجا باطل میشه. ولی خب چطور باطل میشه؟ به شرطی که وقتی این مضمون داره از دنیا میره و میمیره وارثی نداشته باشه ها. ببینید این کذالک رو من گفتم داشته باشه یا نداشته باشه، بعد بزنیم به بله نداشته باشه به این معنا. ببینید دو حالت داریم، یا میگیم عقد همین الان باطل شد، تمام شد، هیچ دیگه. یا عقد و مراعا باقی میگذاریم، باطل نمی کنیم، سب میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته تا اون لحظه‌ای که ثمره عقد معلوم میشه. ثمرش که وقتی که مضمون میمیره، اگه مضمون مرد و او وارثه بود که براش به وجود آمده بود، اون هنوز زنده بود، بله عقد باطل، این نفر دوم میگه عقد باطل و تمام. اگه نه، آمدیم و مضمون مرد و بفرمایید اون وارثه از دنیا رفته بود قبل از مضمون از دنیا رفت، اینجا عقد جاریه و سر جاش باقی میمونه. مثلا دوستان دو حالت شد، یه حالت این که بگیم عقد از حین تولد یا منعقد شدن یک وارثی برای اون آقای مضمون از حین اون لحظه از بین میره، یکی دیگه میگه نه نه صبر کنید، ما تا لحظه مرگ مضمون صبر میکنیم، هر وقت مرد میبینیم آیا وارثی داره یا نداره، اگه وارث داره ارث میدیم به وارث، نداشته باشه میدیم به زامن جدید. ثمرش کجا در میاد؟ ثمرش اینه که اگر یه وقت این مضمون یه بچه‌ای براش به دنیا اومد و این بچه از دنیا رفت بعد دو سال، تو حالت دوم لازم نیست عقد زمان رو تجدید کنیم، تو حالت اول اگر اینها خواستن دوباره با هم زمان جدید رو بخونن بعد عقد رو دوباره تجدید بکنن. شاید لذا دوستان کذالکو بله بدون وارث بعد بزنیم، بدون وارث بزنیم، یعنی اگر مضمون مرد کذالک بدون وارث، اگر مضمون از دنیا رفت، یعنی در همون حالتی که عقد بسته شد در همون حالت از دنیا رفت. اگر این طور شد وجهان اجوده هما، دو تا وجه اینجا داریم، بهترینش اینه. قول مقابل هم داریم اینجا، شیخ طوسی باز با ابن جنید، شیخ طوسی که کتابش و ابن جنید اینجا مخالفت کردن، اجوده هما بهترین این قول الاول، اینه که منهین ظهور وارث عقد باطله. چرا؟ لفقد شرط صحت. چون شرط صحت در این معامله مفقود شد و این شرط صحت در این معامله فیقده طارئا کما یقده ابتداء، همونطور که در ابتدای معامله کارو خراب میکرد و معامله رو از بین میبرد، در ادامه هم طارئا هم اگر این شرط از بین برود باز هم معامله رو باطل میکند. پس این شرط ما در اینجا در ادامه معامله رو باطل میکنه. این شرط دوستان چیه؟ این شرط یکی از متعاقدین رو از اهلیت این عقد میندازه. کی رو؟ مضمون رو. مضمون دیگه نمیتواند اینجا مضمون باشد، دیگه ضمانت امکان نداره برای او. چرا؟ چون وارث داره. خیلی خوب، بریم سراغ امام دیگه، بحث آخرمون. ثم ما فقد زامنه فالوارث الامام. اگر زامن جریره‌ای هم نبود، وارث که امامه، همون روز اول عرض کردیم، بله الامام و وارث و ملا وارث الله، همون مطلب اونجا اینجا هم جاریه. بله دوستان، من اون بالا که باز شهید فهمدو وجهان، حالا من به ابن جنید و شیخ توسی بله ارجاع دادم، این در ذهنم بود، باز بعد اینو ببینم. شهید نفهمد قولان، ظاهرا این که شهید مثلا قول مقابل قائل نیست، میفهم. اما دو وجه ما این وجه اول رو میپذیریم. خیلی خوب، بریم سراغ بحث امام. در بحث امام خدمت شما که عرض بکنم، بله همونطور که قبلا خونده بودیم گفتیم که آخرین فرد از این سلسله ارث امامه. ما اینجا معتقدیم چی؟ معتقدیم اینه که ارث از اون فرد در نهایت میرسه به امام، مع حضورهی، در زمان حضور امام. لا بیت المال علی الاسه، نه اینکه اسبره تو بیت المال و مصارف عامه مسلمین اونجا اتفاق بیفته که بعضی از فقها فتوا دادن، نه به خود امام برسه. ارث مال خود امام، هر کاری که امام خواست با این انجام میده، هر کاری که امام خواست، نه اینکه مصارف خاصه‌ای که بیت المال به صورت خاص داره، او احکام خاص خودشو داره، امام احکام خاص خودشو داره سر جاش. فیدفع الیه یصنع به ما شاء، اینو میدیم به امام، هر کاری که امام خواست با او انجام میده. بیت المال قواعد خودشو داره، ثمرش کجا در میاد؟ بیت المال قواعد خودشو داره، اون ملک عموم مسلمین میشه. اینجا ما میگیم به این ارث ما بر این ارث میرسه به امام، ملک امام میشه. نظام مثل هر مالکی که در ملکش تصرف فعال مایشاء در ملکش، امام هم همینه اینجا. اصلا این پول مال امامه، تمام شد. ولو اجتمع معه احد الزوجین فله نصيبه الاعلى كما سلف. قبلا هم دیگه اینو گفتیم، اگه یکی از دوتا زوج با امام جمع بشن، او یکی از اون دوتا زوج نصیب اعلا رو میبره، مرد باشه یه دوم، زن باشه یک چهارم. بعد عرضم کردیم که رد هم به مرد میشه و به زن نمیشه. و ما کان یفعله امیر المؤمنین من قسمته فی فقراء بلد المیت و ضعفاء جیرانی فهو تبرع منه. اینجا شاید کسی بگه خب امیرالمومنین مصرف میکرد در فقرا و در فقرا بلد میت، اونجایی که میت مرده بود، و فقرا و ضعفای خدمت شما که عرض کنم همسایه های میت. اینجا شهید ثانی فهم تبرع از امیرالمومنینه، این مخالف حرف بالای ما نیست. ما گفتیم چی؟ ما گفتیم امام هر طور بخواد میتونه استفاده بکنه دیگه. این معناش این نیست که این واجب علل امامه که امام باید حتما این کارو بکنه، نه، امیرالمومنین خواسته اون مدلی اون کارو انجام بده به دلیل مصلحتی که میدیده. در زمان امام صادق شاید مصلحت دیگری ببینه. علی ای حال اینجا فعال مایشا امامه و اصلا این بحث هم دوستان ثمره نداره. ما تعیین تکلیف برای امام که نمیتونیم بکنیم، ما از فعل امام تکلیفمون رو به دست میاریم. اینجا مثلا امیرالمومنین این کارو کرد، حالا امام صادق بعد این کارو بکنه، نه، مگر اینکه بله کسی از این فعل امیرالمومنین بخواد چی بفهمه؟ اینو بفهمی که امیرالمومنین این رو جزء بیت المال میدونسته. باز شهید میفهمد این سیره دلالت بر اون معنا نداره. و مع غیبتهی، و با غیبت امام چطور میشه؟ یصرف فی الفقراء والمساکین من بلد المیت، صرف میشه در فقرا و مساکین همون شهر و بلد و اونجایی که میت زندگی میکرده. شهید ثانی میفهمد ولا شاهد لهذا تخصیص. این که شهید اول تخصیص داده من بلد المیت، نگفته فقرا و مساکین عموم شیعه، نگفته حتما بلد میت باشه، ایشون فهمید شاهدی نداریم برای این تخصیص. الا ما رویه من فعل امیرالمومنین علیه السلام، جز اون چیزی که بالا خوندیم از فعل امیرالمومنین که صرف همون بلد میت میکرد. و هو مع ضعف سندهی لا يدل على ثبوتی فی غیبته. این روایت اولا ضعف سند داره چون روایت مرسل است. مثلا این که روایت مرسل است اون راوی دیگه بین خودش و امیرالمومنین معلوم نکرده که کیه، ارسال کرده در روایت و خودش موجب ضعف سنده. و دومیش هم اینه که لا یدل علی ثبوتی فی غیبته، این اینقدر عمومیت نداره این روایت که زمان غیبت امام رو هم شامل بشه، زمان غیبت امام رو هم شامل بشه. والمرویو صحیحاً عن الباقر و صادق علیهم السلام، اون روایتی که به صورت صحیح از امام صادق و امام باقر روایت شده چیه؟ اینه که ان مال من لا وارث له من الانفال، مالی که وارث نداره من الانفالی که منظور اینجا در زمان غیبت امامه. و هی این انفال که دیگه در زمان غیبت بعد صرف مصارف عمومی شیعه بشه، که این دست ولی فقیه ها اینجا همینطوری میگه هر کی، بله امام نامه با قدیری داره قشنگ، هر کی خلاصه برداره بگه جنگل ها جز انفالن، بسم الله بریم بله اره برداریم چوبا رو یکی یکی بندازیم و بفروشیم. نه، خود او یه نظامی میخواد، یه ملاکی داره. کدوم شیعه ترتب شروعش کدومش مصلحت شیعه است؟ باز اینجا نشون میده بدون ولی فقیه نمیشه دوستان. این هم ارتکاز همه فقهای ما بوده، دعوا سر سعه و زیغش. فالقول به جواز صرفها الى الفقراء والمساکین من المؤمنین مطلقا، این حرف، این قول که بگیم این مال رو میشه صرف کردم در فقرا و مساکین از مؤمن از شیعه مطلقا، چه از بلد میت باشن چه نباشن، اقوا، این قول قوی تره. که چطور؟ کی دیگه این قول رو گفته؟ که مختاره جماعتان من هم المصنف الدروس، جماعتی از فقهای ما همین رو فرمودن، یکیشون خود مصنف در کتاب دروس. اِلَّمْ نُجِزْ صَرْفَهُ فِي غَيْرِهِمْ مِنْ مَصْرَفِ الْاَنْفَالِ. تازه شاید یه پله بالاتر هم میره، میگه تازه اگه نگیم که اجازه ندیم و اگه نگیم که این مال و این ارث باید صرف بشه، حتی جایز صرفش در چی؟ فی غیرهم من مصارف الانفال، در غیر فقرا از مصارف انفال، چون انفال فقط مال فقرا نیست که هر نوع از مصالح شیعه، شاید آقا لازم باشه برای شیعه سلاح درست بشه، ربطی به فقرا که نداره که، بازی از انفال میشه استفادهش کرد. شهید میفرماد اگه عنوان انفال بر این صادق شد، حتی تخصیص به فقرا هم شاید نتونیم بزنیم، من یعنی که شهرت فقها اینجا جلوی ما رو بگیره. و قیل یجب حفظه له که مستحقه فی الخمس و هو اهوت. شاید فهمید یه قول دیگه داریم، اون اهوته، اون چیه؟ یجب حفظه، این مالو بعد حفظ کنیم، له لل امام که مستحقه فی الخمس، مثل اون استحقاق امام در مسئله خمس که بعد حفظش کنیم تا زمان ظهور امام زمان. بعضی فقهای ما این کار رو میکردن، این پولها رو دفن میکردن. و هو اهوت، شاید میفهمید این به احتیاط نزدیکتره، این به احتیاط نزدیکتره. خب دیگه بقیه فقها البته عموما دیگه این مسئله رو نپذیرفتن دیگه، چون این تضییع مال میشد و این پولها از بین میرفت طبیعتا. اما دوستان ببینید چقدر اینا حفظ میکردن این اموال، این همین خمس دیگه، سهم امامه که بخشش به ما میرسه به عنوان شهریه. این تو اینا اینو ملک امام میدونستن، ما زندگیمون با ملک امامه دوستان، اینو میفهمیم. برای چی؟ برای که تکونی بخوریم برای امام یه کاری کنیم، یه تکونی بخوریم برای امام یه کاری کنیم. هیچ، وقتی هیچ بخاری از این فرد بلند نشه واقعا چطور میتونه راحت زندگی بکنه؟ خیلی سخته. ولا یجوز ایوت فعلا سلطان الجور. آقا درسته که بله گفتیم این پول خلاصه باید به امام برسه، حالا اگه امام نباشه چی کار کنیم؟ یه ده شاید بگن نه بدیم به سلطان، ولو سلطان جور باشه. نه، ما به اون نمیتونیم بدیم، خلیفه عباسی نمی... به خلیفه عباسی بعد از زمان امام غیبت امام زمان نمیتونیم بدیم، به محمد رضا شاه پهلوی نمیتونیم بدیم، البته مع القدره، به شرطی که زورمون برسه که منعش کنیم ازش. دفعه اومد خلاصه گفت کل این مال ارثی که اینجا مونده مال منه، خودی که هیچ دیگه از دستمون میره. کی قدرت داریم؟ مع القدره یعنی کی؟ ها؟ زمانی که قوتی داشته باشه شیعه، یه حاکمیتی داشته باشه بتونه فقهش رو اجرا کنه، و اگر نه حکام جور شوت میکنن شیعه رو، همونطور که در طول هزار سال این کار رو با شیعه کردن، خون و زندان و شکنجه و سختی و این کار کردن با شیعه دیگه. مگه ما تونستیم احکامونو جاری کنیم؟ خب یعنی چی؟ ما چه کار کنیم که سلاطین جور دست نزنه؟ باید خودمون قوت و حاکمیت داشته باشیم. دوستان جای جای فقه دلیل بر حکومت اسلامی، جای جای فقه. مال قدرت علی منعه من، بل در صورتی که قدرت داشته باشیم علی منعه من اون سلطان جور من از این ارث و این مالی که باقی مونده، بتونیم دفعش کنیم، بتونیم اجازه ندیم که او بگیره. چرا؟ لانه غیر مستحق له عندنا، چون نزد ما شیعه که او مستحق نیست که، شاید ولو نزد بعضی مستحق باشه، برای ما هیچ. اون فرد فلو دفعه الیه دافع اختیارا کان ضامن له، ای کسی دفع اختیارا برداشت مالو داد دست سلطان، ضامنه ها، این پول مال امام بود، گردنشه. ولو امکنه دفعه عنه به بعضه وجبه، اگه زور سلطان زیاده ولی میتونه سلطان رو گول بزنه، یه کاری کنه که بخشیشو بده به سلطان، واجبه که فقط بخشیشو بده نه همشو. فإن لم يفعل زمن ما كان يمكنه منعه من خیلی جالب، اگه میتونست از این 100 هزار تومان 50 هزار تومان به سلطان نده، رفت همشو تقدیم کرد رو تخت سلطان، ضامن 50 تومنه، ضامن 100 تومن نیست، چون 50 تومنشو نمیتونست منع کنه سلطان ازش، ولی ضامن 50 تومانی که میتونست هست. ولو اخذه الظالم قهرن فلا زمان علی من کان بیدی، بله اگه دیگه ظالم قهرن برداشت، دیگه او کسی که این ارث به هر حال دم دستش بود، ضمانتی بر اون نیست و او ضامن نیست، چون قهرن سلطان از او گرفت. انشاءالله که شیعه همیشه عزتمند باشه و سریعتر هم روی مبارک صاحب الزمان رو ببینه و ما هم در این مسیر بتونیم زمین ساز باشیم انشاءالله. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.